در نخستین لحظات شروع روزی نو، شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 16 فروردین ماه سال 1402 خورشیدی است، روزی که برابر است با پنجم ماه آوریل سال 2023 میلادی. عزیزان، سلام گرم همه ما در این رادیو، رادیو فردا، به یکایک که شما از هر گوشه و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. ممنونیم که ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی میکنید. الهه روانشاد هستم، صد البته که با افتخار میزبانی شما رو در این مجله عهده‌دار خواهم بود. اما اجازه بدید که بریم به سراغ همکارم رویا ملکی و چیزی را از او بشنویم که مهمترین بخش رادیوست، مهمترین خبرها.
الهه جان، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ پس از تفهیم اتهام دادگاه را ترک کرد و رهسپاره فرودگاه شد تا با هواپیمای شخصی خود به فلوریدا بازگردد. آقای ترامپ در جلسه تفهیم اتهام در دادگاه منهتن نیویورک اعلام بیگناهی کرد. رئیس جمهوری پیشین آمریکا بعد از ظهر سه‌شنبه به وقت محلی وارد دادگاه منهتن نیویورک شد تا در پرونده‌ای که علیه او گشوده شده تفهیم اتهام شود. سخنگوی کاخ سفید همزمان با برگزاری جلسه تفهیم اتهام ترامپ گفت این موضوع برای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اولویت نیست. هیئت عالی منصفه در دادگاه ناحیه منهتن شهر نیویورک روز 10 فروردین صدور کیفرخواست علیه دونالد ترامپ به اتهام پرداخت حق و سکوت به یک بازیگر سابق پرن را تایید کرد. جزئیات کیفرخواست علیه آقای ترامپ هنوز منتشر نشده، ولی به گفته کارشناسان این اتهامات ممکن است صلاحیت او به عنوان نامزد مقام ریاست جمهوری را زیر سوال ببرد. کمتر از یک ماه پس از انتشار منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران، مهسا شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد نامهایی را برای اضافه شدن به این منشور پیشنهاد داده است. آقای پهلوی روز سه‌شنبه در توییتی نوشت پس از شنیدن نقدها و نظرات کسانی که احساس می‌کردند صدایشان در منشور و گروه همبستگی بازتاب نیافته، هفته گذشته نامه‌ها و نام‌های پیشنهادی آنها را به گروه منتقل کردم. او افزود باور دارم که منشور و گروه با اضافه شدن چهره‌های جدید بهتر می‌توانند تکثیر سیاسی جامعه ایران را بازتاب دهند. شاهزاده رضا پهلوی اشاره‌ای به نام‌های پیشنهادی خود نکرده است. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با حمایت از تندروهای افراطی در بحث حجاب اجباری گفت حجاب محدودیت شرعی و قانونی بوده و به ادعای او کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است. علی خامنه‌ای که در هفته‌های اخیر در مورد عدم رعایت حجاب اجباری سکوت کرده بود، در دیدار روز سه‌شنبه با مسئولان جمهوری اسلامی موضع صریحی گرفت و مخالفت با حجاب اجباری را به دشمنان نسبت داد و گفت دشمن با برنامه وارد شده و ما هم باید با برنامه وارد شویم. رهبر جمهوری اسلامی در حالی مخالفت با حجاب اجباری را حرام شرعی و سیاسی خوانده که فقها در این زمینه اختلاف نظر زیادی دارند. یک نماینده پارلمان جمهوری آذربایجان در واکنش به ترور اخیر همکارش و اتهام باکو به تهران و همچنین اعزام دو لشکر سپاه پاسداران به مرزهای دو کشور گفت باکو ترسی از تهدیدهای جمهوری اسلامی و حتی جنگ ندارد. سیاوش نوروزوف در نطق روز سه‌شنبه در پارلمان جمهوری آذربایجان گفت اگر آنها با این عملیات تروریستی در صدد ترساندن ما هستند اشتباه می‌کنند. این نماینده پارلمان جمهوری آذربایجان افزود در صورت لزوم در هر میدانی حتی در جنگ آماده هستیم. او گفت امروز نیروهای نظامی ایران در مرزهای نخشوان تجمع کردند و به حالت آماده باش در آمدند. ما ترسی از جنگ نداریم و آذربایجان دیگر آن کشور سه دهه پیش نیست. و حدود 10 روز پس از توقف صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق ترکیه به بازارهای جهانی، طرفین برای از سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان به توافق رسیدند. به گزارش رویترز، نخست وزیر اقلیم کردستان روز سه‌شنبه با سفر به بغداد و دیدار با نخست وزیر عراق توافق از سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان را نهایی کرد. دولت مرکزی عراق بیشتر به دیوان دادرسی بین‌المللی شکایت کرده بود که اقلیم کردستان حق ندارد به طور مستقل نفت بازارهای جهانی صادر کند. در پی رأی دیوان دادرسی بین‌المللی به نفع دولت مرکز بغداد، ترکیه روز 5 فروردین عملیات انتقال نفت را متوقف کرده بود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نامه عفو بین الملل به محسنی اژه‌ای با درخواست آزادی فوری جمشید شارمهر، همون مردی که روبوده شد، به ایران برده شد و در نهایت به اعدام محکوم شد.
جامعه اسلامی ارگانیزیشن تروریستی هستش و اینا هم فقط میشه با فشار بین المللی رفتار کردش. درخواست های ما اصلا برایشون مهم نیست که بخوایم نامه بفرستیم یا درخواستی بکنیم که شهروندانمون رو از بیرون کشور ندزدن ببرن اونجا بلایی سرش بیارن مثل پدر من.
ایران میگوید از نیروهای خود در خاک سوریه محافظت خواهد کرد. چگونه؟
اگر منظور از محافظت دست به حمله هست، اون برای جمهوری اسلامی چندان منظور نیست. در این چند سالی که جمهوری اسلامی در اونجا بوده، هیچگاه نتونسته حمله مستقیمی به اسرائیل بکنه.
از ماجراها بر سر دادگاهی شدن دونالد ترامپ خواهیم شنید. اولین رئیس جمهوری که در تاریخ 234 ساله جمهوریت در این کشور نه متهم می شود، بلکه به محاکمه کشیده می شود.
روندی که آقای ترامپ به دادگاه برده شد به این مفهومه که اون بخشی از جامعه آمریکا که نمایندگیش رو در آقای ترامپ میدیده، ممکنه که در آینده همونطور که ما در ماجرای 6 ژانویه دیدیم که مجلس آمریکا رو اشغال کردن، ممکنه که در آینده اینها به خیابون بیان.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه عزیزان، تنها همراه ما باشید. سازمان عفو بین الملل با ارسال نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از او خواست دستور لغو فوری محکومیت ناعادلانه جمشید شارمهر، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی را صادر کرده و حکم اعدام او را ملغا اعلام کند. عفو بین الملل در این نامه بازداشت جمشید شارمهر را خودسرانه و روند محاکمه او را غیر عادلانه خوانده و تاکید کرده که به همین دلیل باید فوراً آزاد شود. جمشید شارمهر، فعال سیاسی و مجری رادیویی، متولد 1334، تبعه ایران و دارای تابعیت مضاعف آلمان است. او مرداد ماه سال 1399 در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی به وسیله ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روبوده و به ایران منتقل و به افساد فی الارض متهم شد. رادیو فردا درباره مفاد نامه سازمان عفو بین الملل به محسنی اژه‌ای، دیدگاه غزاله شارمهر، دختر این زندانی ایرانی آلمانی را جویا شده است.
جمهوری اسلامی اگه میخواستش به نامه های ما پاسخ بده یا جواب بده یا کارش رو عوض بکنه که ما هیچ مشکلی نداشتیم. این جمهوری اسلامی ارگانیزیشن تروریستی هستش و با اینا هم فقط میشه با فشار بین المللی رفتار کردش. یعنی درخواست های ما اصلا برایشون مهم نیست که بخوایم نامه بفرستیم یا درخواستی بکنیم که کارشون رو عوض کنن، مردم ما رو تو خیابونا نکشن، اعدام نکنن، شهروندانمون رو از بیرون کشور ندزدن ببرن اونجا بلای سرشون بیارن مثل پدر من و خیلی های دیگر رو که این کار رو دارن باشون میکنن. اینا فقط جوابشون فشار هستش و ما داریم سالها روی این تلاش میکنیم که دولت‌های غربی، آلمان، اروپا، آمریکا، کانادا با هم دیگه کار بکنن و این فشار رو بذارن که اجازه ندن دیگه همچین کاری با آدما بکنن.
خانم شارمهر، عفو بین الملل در نامه خودش از مقام های قضایی جمهوری اسلامی خواسته که دست کم اگر قصدی برای آزاد کردن جمشید شارمهر پدر شما ندارن، حالا از محل نگهداری و وضعیتش به خانوادش خبر بدن، امکان استفاده از مراقبت های درمانی رو برای او فراهم کنن و اجازه بدن وکیل داشته باشه و حتی کمک های کنسولی از آلمان بگیره. فکر میکنید تا چه حد این ممکنه؟
اگر اولا که ممکنم باشه، ما اصلا این درخواست ما نیستش. پدر من الان نسبات و نمیدونم چیز از کنسولگری که نمیخواد کسی براش بره. پدر منو دارن میکشن، ذره ذره دارن میکشن، دزدیدنش، شهروند ما رو دزدیدن، بردن اونجا، شکنجهش دادن، 970 روز در انفرادی هستش، دندوناشو شکوندن، پارکینسون داره، قرصاشو بهش نمیدن، میخوان اعدامش بکنن، میخوان از بالای یه دونه چیز آویزونش بکنن بکشنش. بعد ما میگیم بذارین لطفا بفرستن به خانواده زنگ بزنه. آخه من نمیدونم این چه درخواستی هستش که ما داریم، ما چرا انقدر باید کوتاه بیایم، چرا باید انقدر بترسیم از این رژیم، چرا نباید با هم دیگه قوی باشیم، قوی بریم جلو و بگیم باید آزاد بکنیم تمام زندانیای سیاسی رو، باید آزاد بکنیم بچه‌هامون رو، باید بکنیم، باید بریم کنار، چرا ما نمیتونیم محکم جلو اینا وایسیم؟
شما میگید فشار بین المللی میتونه کارساز باشه. آیا نهاد حقوق بشری سازمان عفو بین الملل که یک نهاد بین المللیه، تصور نمی کنید که فشاری بتونه بیاره بر جمهوری اسلامی از طریق فرستادن این نامه و بیانیه های بیشماری که در موارد مختلف میده؟
عفو بین الملل خیلی سازمان بزرگی هستش و کاراشون عالی هستش، ولی کاراشون باید فشاری بیارن روی دولت‌های ما. دولت‌های ما میتونن فشار بذارن روی جمهوری اسلامی، نه ما. نامه به جمهوری اسلامی جواب نمیده، نداده، براشون اصلا مهم نیست. میخندن به ما، اصلا براشون حقوق بشر مهم نیستش، قانونای بین المللی مهم نیستش که مردم میان از این ور اون ور میدوزن میبرن، قانونای خودشون در کشورشون مهم نیستش که دارن بچه‌هامون رو کور میکنن میکشن و هیچ چیزی براشون مهم نیستش. یعنی ما باید با این سازمانهای بین المللی فشار بیاریم روی حکومت‌ها، اونا چیزی دارن که برای جمهوری اسلامی مهم هستش. جمهوری اسلامی میخواد با اینا در ارتباط بمونه، میخواد بیزنسشو با آلمان ادامه بده و نیاز داره. اینجا ما میتونیم فشار بیاریم، یعنی فشار ما روی حکومت‌های خودمون باید باشه که کار درست رو انجام بدن و از این جمهوری اسلامی پشتبانی نکنن که 44 ساله کردن.
شما وقتی میگید حکومت‌های خودمون، منظورتون حکومت‌های کشورهای غربی، اروپا و آمریکاست احتمالاً. تصور می‌کنید که آلمان تا به حال به اندازه کافی اقداماتی انجام داده برای کمک به این شهروندش؟
به هیچ وجه. آلمان جزء اول به ما گفتش پدرت جمشید شاهرمرد شهروند ما هستش، ما هر کاری که لازم هست، هر کاری که میتونیم می‌کنیم که نجاتش بدیم. ولی دو سال و نیم هیچ کار نکردن، یعنی به ما نتونستن نشون بدن که چه کاری کردن. چون توی این دو سال و نیم، میگم نزدیک 1000 روزه که پدرم در انفرادیه. دو سال هستش من با پدرم نمیتونم تلفنی صحبت بکنم، صداشو بشنوم. ما نمیدونیم پدرم کجا هست، یعنی همسر من نگفتن که توی کدوم زندان نگرش داشتم. ذره ذره دارن میکشنش و فقط وقتی حکم اعدام رو بهش دادن، دو تا دیپلمات رو اومدن اخراج کردن. چرا همون اول وقتی شهروندشون دزدیده میشه، روبوده میشه، میبرنشون جایی میخوان حکم اعدام رو بهش بدن، چرا اون موقع این کار رو نکردن؟ خیلی خیلی کم کاری کردن، نه فقط تو قضیه پدرم، تو قضیه ناهید تقوی هم که یه آلمان دیگه هستش، تو قضیه تمام انسانایی که روبوده شدن، تمام اونایی که بهشون میگن دو تابعیت دارن کم کاری شده، قضیه جدی نگرفته شده که رسیدیم به اینجا و 44 سال چشمشون رو به مردم خود ایران که اونجا دارن زرج میکشن و پدر من صدای اونا بودش، چشمشون رو بستن و همکاری کردن. ما میخوایم از این همکاری بکشن کنار و پشت ما وایستن، پشت ما که داریم کار درست رو انجام میدیم.
نامه عفو بین الملل به محسنی اژه‌ای با درخواست آزادی فوری جمشید شارمهد از دختر او غزاله شارمهد میشنیدیم. و ما شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه این سازمان در امر حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. با تصویب این قطعنامه ماموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای یک سال دیگر تمدید شد. این ششمین سال ماموریت جاوید رحمان در این سمت خواهد بود. پروانه وحید منش از رادیو فردا گفتگویی داشته در همین رابطه با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر.
دو اهمیت جدی داره، یکی این که میزان آرای موافق در این تاریخ 12 ساله که گزارشگری ویژه بوده از بالاترین آرای موافق رو داشتیم در این قطعنامه، 23 رأی موافق در واقع در سال هاست که تکرار نشده، فقط یک سال در سال 2010 سال پیش 2013 هستش که ما با آرای 26 رأی داشتیم که نابر بالاتر بود. دومی که آرای مخالف باز هم مقادیر کمتری هست نسبت به سابق و خب این نشون میده که خب جامعه بین المللی فاصله شو با جمهوری اسلامی افزایش میده، انزوای جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر میشه. دومی که محتوای این قطعنامه هست، قطعنامه تا حالا تمدید دوره گزارشگری گزارشگری ویژه رو داشت در دل خودش و بیشتر به اصطلاح تکنیکی تلقی می شد، ولیکن قطعنامه امسال بسیاری از مسائل محتوایی درش وجود داره و موارد نقض فاحش حقوق بشر در زوایای مختلف درش قید شده و به خصوص بعد از در واقع قیام زن زندگی آزادی، مسائلی که در گزارش جاوید رحمان بوده عملا میشه گفت که انعکاس جدی داره در این قطعنامه مبسوط‌تر، شاید دو برابر سه برابر باشه میزان محتوای این قطعنامه نسبت به زمان گذشته. و خب تایید کرده که برای هم افزایی سعی بکنه که گزارشگر ویژه با نهایت همکاری رو داشته باشه با هیئت هر سطحی به مستقل بین المللی. بنابراین تمام اینها نکات تازه‌ای هستش که در این گزارش دیده میشه.
آقای نایب هاشم، خب ما شاهد این هستیم که هیچ وقت نماینده ویژه سازمان ملل نتونسته به ایران سفر کنه به دلیل ممانعت جمهوری اسلامی، و خب این قطعنامه ها سالهای متمادی هستش که به تصویب میرسه. سوال بسیار این هستش که چه ضمانت اجرایی داره چنین قطعنامه هایی و چه اهمیتی داره اصلا چنین جلساتی در حالتی که خب جمهوری اسلامی تضمینی نداره برای اینکه رعایت کنه حقوق بشر رو و هیچ ابزار قانونی هم وجود نداره برای اینکه جلوی جمهوری اسلامی گرفته بشه.
خب ابزار قانونی که در سطح بین المللی وجود داره، خب مسئله جنگ و تحریمه که توسط شورای امنیت باید صورت بگیره دیگه. بقیه قطعنامه ها ارزش معنوی دارن، ولی که این ارزش معنوی تاثیرگذار هست، به این معنی نیست که تاثیر نمیگذاره. خود نطق نماینده جمهوری اسلامی رو همین در جلسه امروز اگر بشنوی میبینیم که چگونه سعی میکنه که نشان بده که با گزارشگر ویژه، با ساختارهای سازمان ملل همکاری میکنه. خب به هر حال همیشه دولت جمهوری اسلامی سعی میکنه سپید نمایی کنه در خارج کشور و توجیه بکنه مجموعه مسائلی که در رابطه با کشور نقض حقوق بشر در کشور هست، ولی به هر حال همین که مجبور به این توجیه میشه نشون دهنده این فشار هست. صحبت از این میکنه که جواب داده بسیاری از نامه هایی رو که گزارشگر ویژه نوشته. به هر حال ما مدافعان حقوق بشر خب مخالف جنگ و تحریم هستیم که ابزار فشار شورای امنیت هست، ولی که چه مصوبات مجمع عمومی و چه مصوبات شورای حقوق بشر تاثیر معنوی زیادی داره. هر حکومتی از جمله جمهوری اسلامی متوجه میشه که در جامعه بین المللی چقدر با جریان اصلی، روند اصلی همراه هست و تا چه حد در انزوا هست، و این قطعنامه بار دیگه نشون میده که تا چه حد جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی در انزوا هست، برای اینکه جزء محدود کشورهایی هستش که گزارشگر ویژه داره و باز هم جزء محدود کشورهایی هست که علاوه بر گزارشگر ویژه هیئت حقیقت یاب هم که خب مکانیزم بسیار فعالتری هست برای اون تعریف شده. بنابراین اینها رو همه رو باید به عنوان اثرات این قطعنامه ها دونست، و خب خیلی از کشورها میبینیم که هیچ کدوم از این امکانات رو ندارن و خب به نقض حقوق بشر ادامه میدن، به خصوص مثلا به کشورهای آفریقایی، و خب متاسفانه اونها در واقع نتونستن هنوز مدافعان حقوق بشر در حدی از تاثیرگذاری باشن که به جامعه بین المللی بقبولونن که نیازی هست. خود ما تلاش چند ساله ای رو داشتیم از بعد از خرداد 88 تا برسیم نهایتا تا اینکه گزارشگر ویژه تشکیل بشه. سال 2009 ما تلاش کردیم تا 2011 به این نتیجه رسیدیم، و اکنون هم امروز که هیئت حقیقت یاب رو داریم در اثر تلاشای بود هست که بعد از آبان 98 مدافعان حقوق بشر، تلاشگران جامعه مدنی انجام دادن تا به اینجا رسیدیم. بنابراین این دستاوردها رو به هیچ وجه نباید دست کم بگیریم، ولی بدونیم که کار بسیار هست و برای جمهوری اسلامی هم خب رژیم قداریه که با تمام وجود مقاومت میکنه در مقابل تغییراتی که لازم هست.
از حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
اتفاقاتی که اخیراً در ایران افتاده و این نیروهای حکومتی آتش به اختیار دوباره شاهکار انجام دادن، خواستم بگم که یک کاسه ماست بر سر زیباروی، چون کشف حجاب کرده از حلقه موی. مذهب چو شود جایگزین قانون، هم بوی تعفن شود در برزن و کوی. آقای جمهوری اسلامی، آقای حکومت بی کفایت بی ارزه دزد، آقای اختلاسگر، تو اگر خیلی زرنگی، اگر خیلی برنامه ریز هستی، مشکلات اقتصادی مردم رو برطرف کن، حقوق معوقه 6 ماهه معلمان رو پرداخت کن، این حجاب و مبارزه با حجاب و اذیت و آزاری که به مردم کوی و برزن میدی، اینا هیچ کدومش مشکل تو رو حل نمیکنه. و من مطمئنم که دختران و پسران و تمام انسانهای بیدار و آگاه مملکت ما که تعدادشون هم بسیار زیاده، حکومت کثیف و منحوس تو رو به پایین خواهند کشید. پس بجنگ تا بجنگ. زن زندگی آزاد.
میخواستم بگم این آقای خامنه‌ای اگر رهبر شیعیان جهانه، خب تمام شیعیان جهان همینطور گشت ارشاد بذاره و زنهای شیعه کل جهان رو مجبور به چادر بکنه. چرا فقط ایران؟ اگر زورش فقط به ایران میرسه، بس بذاره رسمش هم بذاره رهبر شیعیان ایران، اسمش هم عوض بکنه دیگه، یا قوانینش هم واسه همه یکی بکنه.
الو، من خواستم بگم برای بیه حجابی الان نگاه کنین نمیتونن هیچ کاری انجام بدن. باز این آتش به اختیار را که این رهبر 30 سال موقت داره دستور داده که باز به زنها حمله کنم. این آتش به اختیار را من فکر میکنم داریم به سرعت به طرف جنگ داخلی در ایران حرکت میکنیم، چون مردم نمیدونن از چه تاریخی به این نظام خرمقدس جمهوری اسلامی بفرمونن که مردم آزادی میخواهند. به زودی این نظام سرنگون خواهد شد.
دونالد ترامپ در جلسه تفهیم اتهام در دادگاه منهتن نیویورک اعلام بیگناهی کرد. رئیس جمهوری پیشین آمریکا روز سه‌شنبه بعد از ظهر به وقت محلی به دادگاه منهتن در نیویورک رفت تا در پرونده‌ای که علیه او گشوده شده تفهیم اتهام شود. هیئت عالی منصفه در دادگاه ناحیه منهتن شهر نیویورک روز 10 فروردین صدور کیفرخواست علیه دونالد ترامپ به اتهام پرداخت حق السکوت به یک بازیگر سابق پورن را تایید کرد. جزئیات کیفرخواست علیه ترامپ هنوز منتشر نشده، اما به گفته کارشناسان این اتهامات ممکن است صلاحیت او به عنوان نامزد مقام ریاست جمهوری را زیر سوال ببرد، هرچند که به نظر می رسد از آمار ارائه شده که محبوبیت او در میان برخی از افراد آمریکایی رو به ازدیاد است. بشنویم از محمد قائدی، دکترای روابط بین الملل و روانشناسی سیاسی و پژوهشگر دانشگاه جورج واشنگتن.
این ماجرا در واقع جامعه آمریکا رو بیشتر از پیش دو قطبی کرد و در این زمینه بین دموکرات‌ها و در واقع جمهوری‌خواه اختلاف نظر وجود داره. اختلاف نظری که هست اینه که دموکرات‌ها این احضار آقای ترامپ به دادگاه رو یک نشانه از حاکمیت قانون و دموکراسی در آمریکا می‌دونن، که هر کسی اگر جرمی مرتکب بشه، اگر خلافی مرتکب بشه، باید به دادگاه احضار بشه. از طرف دیگه جمهوری‌خواه چیزی که می‌بینن این رو پرونده رو سیاسی می‌دونن. اما اگر بخوایم این تأثیرش رو بر این دو گروه ببینیم، می‌بینیم که مثلا در روزهای اخیر طرفداران آقای ترامپ علی‌رغم اینکه این موضوع وجود داشته، حدود 7 میلیون دلار به کمپین انتخاباتی آقای ترامپ کمک مالی ظرف 3 روز کردند. و مثلا در نظرسنجی‌ها رأی آقای ترامپ که قبلا چیزی هولوش 40% بود به 50% رسیده. این نشون میده که این ماجرا تأثیر منفی در وجه آقای ترامپ در بین طرفدارای خودش نداشته و چه بسا اونها رو بیشتر بسیج کرده برای حمایت از آقای ترامپ.
آقای قائدی، شما هم به این مسئله البته یک اشاره بسیار کوتاهی کردید، اما 76% از مردم آمریکا متحد و معتقد هستند که سیاست به نحوی از آنها در تصمیم به وارد کردن اتهام به دونالد ترامپ نقش داشته، و این 76% شامل هر دو طرف، هم هواداران هم مخالفان سرسخت ترامپ میشه.
خب من فکر میکنم که هر کسی که در آمریکا خلافی مرتکب بشه یا اتهامی برش وجود داشته باشه، باید بتونه و میتونه در یک دادگاه صالحه با حضور هیئت منصفه تفهیم اتهام بشه و به اون در واقع اتهامش رسیدگی بشه. در مورد پرونده آقای ترامپ هم این روند عادلانه قضایی وجود داره. ایشون به دادگاه احضار شده، یک هیئت منصفه در واقع وجود داره که 12 نفر باید اونجا به این نتیجه برسن که شواهد علیه آقای ترامپ و بیش از 30 مورد اتهامی در موردش وجود داره. و این روند هم یک روندیه که بیش از یک سال طول میکشه. بنابراین من اطمینان دارم که در سیستم قضایی آمریکا این به شکل عادلانه بهش رسیدگی خواهد شد و باید ببینیم که در نهایت رأی دادگاه در این خصوص چه خواهد بود.
آقای قائدی، دونالد ترامپ اولین رئیس جمهوریه که در تاریخ 234 ساله جمهوریت در آمریکا به محاکمه کشیده میشه. این چگونه تأثیری خواهد داشت و چقدر امنیت ملی آمریکا و دو قطبی شدن مردم رو به دنبال خواهد داشت؟
خب ببینید، البته آقای نیکسون هم در تاریخ آمریکا با این مسائل مواجه بود و بعد رئیس جمهور بعدی آقای فورد که اومد سر کار اون اتهامات آقای نیکسون رو بخشید. در خصوص موضوع امنیت ملی آمریکا باید ببینیم که چه کسی داره به این ماجرا نگاه میکنه. اگر دموکرات‌ها رو ازشون بپرسید میگن که چون این در واقع حاکمیت قانون دموکراسی، این برای کشور ما خوبه و دموکرات‌ها در واقع جمهوری‌خواها و محافظه‌کارا رو متهم میکنن که استانداردهای دوگانه دارن، یعنی سر ماجرای مثلا خانم هیلاری کلینتون یا بیل کلینتون اونها از حاکمیت قانون صحبت میکردن و معتقد بودن که باید به دادگاه بردشن اینها و به اتهامشون رسیدگی بشه، ولی در مورد آقای ترامپ یک استاندارد متفاوتی رو دارن. اما در خصوص امنیت ملی آمریکا و موضوع دو قطبی که شما اشاره کردید، ترامپ در واقع سوار بر یک شکافهایی شد که در جامعه آمریکا وجود داشت. مثلا این شکافها در خصوص مذهب بود، ازدواج همجنسگرایان یا سخت جنین. یک سری از شکافها اقتصادی بود، در خصوص مثلا کوچک و بزرگ بودن دولت یا اینکه چه مدل اقتصادی به اقتصاد آمریکا میخوره، یه سوسیال دموکراسی یا مثلا سرمایه داری. در مورد موضوعات اجتماعی مثل پناهندگان و محیط زیست بود و در خصوص روابط خارجی بود. در واقع این روندی که آقای ترامپ به دادگاه برده شد به این مفهومه که اون اشخاصی که در آمریکا، اون بخشی از جامعه آمریکا که خودش رو نمایندگیش رو در آقای ترامپ میدیده، داره در واقع محروم میشه از این وضعیت که وجود داشته و اینها ممکنه که در آینده، همونطور که ما در ماجرای 6 ژانویه دیدیم که اومدن و مجلس آمریکا رو اشغال کردن، ممکنه که در آینده اینها به خیابون بیان و این موضوعات مذهبی، اقتصادی، اجتماعی و در ارتباط با روابط خارجی برای این بخش از جامعه آمریکا که شاید نزدیک 50% خیلی جدی است و میتونه این موضوع امنیت ملی آمریکا رو در آینده با چالش مواجه کنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا روز سه‌شنبه به دادگاهی در نیویورک رفت تا در پرونده‌ای که علیه او گشوده شده تفهیم اتهام شود و پس از آن دادگاه را ترک کرد و راه‌سپاره فرودگاه شد تا با هواپیمای شخصی خودش به فلوریدا باز بگرده. عزیزان، از محمد قائدی، دکترای روابط بین‌الملل و روانشناسی سیاسی و پژوهشگر دانشگاه جورج واشنگتن می‌شنیدیم. و اما در حالی که حملات منتصب به اسرائیل در سوریه گسترش یافته، ایران در واکنش به حمله سنگین اخیر ارتش آمریکا علیه متحدان ایران در سوریه اعلام کرده که تهران از نیروهایش در سوریه محافظت خواهد کرد. در مورد اینکه چگونه محافظت خواهد کرد، رادیو فردا دیدگاه علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی را جویا شده است.
اگر منظور از محافظت پیدا کردن پناهگاه‌هایی در جاهای دیگه هست، این حرفش درسته. تو ما این اواخر خبرهایی داریم که مثلا از منطقه دیرالزور نیروهاشو کشیده کنار و رفته به منطقه بوکمال در مرز عراق و اردن که سایز فکر میکنه اونجا امن‌تره. ولی اگر منظور از محافظت دست به حمله هست، اون برای جمهوری اسلامی چندان مقدور نیست. در این چند سالی که جمهوری اسلامی در اونجا بوده هیچگاه نتونسته حمله مستقیمی به اسرائیل بکنه، علی‌رغم اینکه اسرائیل صدها حمله به مواضع جمهوری اسلامی و متحدان جمهوری اسلامی به خصوص حزب الله انجام داده. در همین حالی که ما داریم با همدیگه صحبت میکنیم، در این چند روز گذشته 4 بار اسرائیل به مواضع ایران حمله کرده. بنابراین تهدیدات ایران برای پاسخ تهدیداتی دوخالی، برای اینکه نه امکانات نظامیش رو ایران داره نه بعدن از عواقب سیاسی چنین حمله مستقیمی به اسرائیل میتونه سالم بیرون بیاد. بنابراین چندان نباید منتظر این بود که جمهوری اسلامی در برابر اسرائیل علی‌رغم این همه عملات دست به کاری بزنه.
آقای اسدزاده، جمهوری اسلامی همیشه میگه که در خاک سوریه هست با موافقت دولت قانونی سوریه برای مبارزه با تروریسم و به دعوت حکومت اسد. اما شواهدی حالا وجود داره که حکومت اسد دست کم این اواخر به نحوی از آنها در حال دور شدن از جمهوری اسلامی. از دیدگاه شما این شواهد آیا درست تعبیر شدن؟
بله، کاملا درسته. چون همونطور که میدونید جامعه عرب سعی میکنه که سوریه رو مجدداً به جامعه عرب بازگردونه. به خصوص مصر اصرار داره، حتی عربستان و امارات، بیش از همه امارات توافق کردن و مایل هستن که اسد برگرده، ولی به هر حال مخالفینی هم وجود داره، از جمله قطر که محامی اخوان المسلمین هست. ولی به هر حال اکثریت قریب به اتفاق جامعه عرب میخواد سوریه رو برگردونه به جامعه عرب. ولی پیشنهاد خیلی از این کشورهای عرب به بشار اسد این است که برگشت شما به جامعه عرب لازمش این هست که حضور نیروهای ایرانی رو در اونجا کمتر بکنید. بنابراین اسد برای خودش باید محاسبه بکنه، آیا حضور نیروهای ایرانی برای من مهمتره یا اینکه من به جامعه عرب برم و از امکاناتی که احتمالاً امارات و عربستان سعودی و مصر در اختیار من میذارن و از این طریق لااقل من میتونم ایزوله بودن جهانیم رو پایان بدم، کدوم یک را انتخاب بکنم. به همین علت هست که هر چی که فشار و یا پیشنهاد عرب برای برگرداندن بشار اسد به جامعه عرب بیشتر میشه، و همون اندازم اسد مایل هست که ایران حضورش رو در سوریه کمتر بکنه.
آقای صدرزاده، سرنوشت حضور جمهوری اسلامی در سوریه با این رویکردهای جدید حکومت جمهوری اسلامی در مورد کشورهای همسایه از دیدگاه شما چه خواهد بود و بالاخره این حکومت چه تصمیمی در مورد مقابله با اسرائیل یا حرفایی که در تهدید اسرائیل میزنه و حالا با حملات اخیر آمریکا به مواضع شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی چه خواهد بود و بالاخره چه خواهد شد؟
جمهوری اسلامی در یک مخمصه قرار گرفته. از یک طرف آقای علی شمخانی به عنوان نماینده مستقیم شخص خامنه‌ای در شورای امنیت ملی در پکن و با ضمانتی که دولت چین داده زیر یک قراردادی رو امضا کرده که تعهد کرده مسئله حضورش رو در خاورمیانه کنترل بکنه، حل بکنه. یعنی اگر جمهوری اسلامی مایل هست، که مایل هست، رابطهش رو با عربستان سعودی بهتر بکنه، که تصور میکنه با بهتر شدن این رابطه راهش به جهان خارج بازتر خواهد شد، اگر مایل است که چنین گشایشی و چنین تغییر موضعی در سطح خاورمیانه بده، هیچ راه حلی ندارد که نه تنها در یمن و عراق، حتی در سوریه هم دست به یک تغییر موضع بزنه. ولی واقعیت این است که سیاست خارجی ایران رو ظاهراً تخت خامنه‌ای به تنهایی اداره نمی‌کنه. همون جور که ما در درون ایران آتش به اختیارهایی داریم که بعضی موقع دست به کارهایی می‌زنن که احتمالاً خامنه‌ای هم نمی‌تونه دوست داشته باشه، شاید در مسائل منطقه‌ای هم هستن کسانی که همه دستورات خامنه‌ای رو نپذیرند. بنابراین پاسخ به این سوال مشکل است. ما باید صبر کنیم ببینیم خامنه‌ای اصولاً چقدر موفق میشه در این سیاست جدیدی رو که در خاورمیانه اتخاذ کرده بتونه دو خودش رو تحمیل بکنه به تمام نیروهای طرفدار خودش.
ایران یا جمهوری اسلامی اعلام کرده از نیروهای خود در خاک سوریه محافظت خواهد کرد. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی، با دیدگاه او آشنا می شدیم.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. فنلاند پس از 10 ماه انتظار، روز سه‌شنبه، روزی که 33 دقیقه پیشون رو به پایان بردیم، به طور رسمی به عضویت ناتو یا همان پیمان آتلانتیک شمالی درآمد. فنلاند و سوئد چند ماه پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در 5 اسفند ماه 1400 خواستار عضویت در ناتو برای مقابله با تهدیدهای احتمالی مسکو در آینده شدند. مهدی تاخباز از رادیو فردا گفتگویی داشته در این باره با کامبیز غفوری، تحلیلگر روابط بین الملل، او هم ساکن فنلاند.
بعد از حمله روسیه به اوکراین، کلن کشورهای مثل فنلاند و سوئد نگران امنیتش شدن به تبع، مخصوصا فنلاند به خاطر مرز مشترک بیش از 1300 کیلومتر با روسیه داره. در واقع تمام شرق فنلاند روسیه هست. برای همین هم سیاستمداران فنلاندی هم افکار عمومی فنلاندی ها رفتن به سمت اینکه پیوستن به ناتو رو در واقع تایید بکنن. یعنی ما اگر بیایم افکار عمومی رو مقایسه بکنیم، قبل از حمله روسیه به اوکراین میشد گفت که اکثریتی از فنلاندی ها مخالف پیوستن کشورشون به ناتو بودن. این کاملا عوض شد بعد از این حمله، نه تنها در مسئله ناتو تاثیر گذاشت، بلکه در انتخابات پارلمانی فنلاند هم که طی هفته جاری برگزار شد به تازگی نتایجش اعلام شد، گردشی به سمت احزاب ملی‌گرا ایجاد شد. در هر صورت هر حزبی که الان بیاد در کار یا احزاب ائتلافی که تشکیل بشه در فنلاند، میشه گفت تمام احزاب بزرگ از پیوستن کشورشون به ناتو حمایت کردند و این روند خب امروز به طور رسمی آغاز شده. فنلاندی‌ها، سیاستمداران فنلاندی قول دادن به مردمشون که بعد از پیوستنشون به ناتو سعی می‌کنن از راه‌های دیپلماتیک استفاده بکنن تا کشور همسایه و به نوعی همسرنوشت خودشون سوئد رو هم کمک بکنن که موافقت کشورهای مانند ترکیه رو جلب بکنه.
در همین رابطه سوئد هم آقای غفوری همون ماه مه سال گذشته درخواست پیوستن به ناتو رو داده بود اما ترکیه مانع اون شده بود. فکر میکنین که آیا ترکیه بالاخره موافقت خواهد کرد و این مشکلات از سر راه برداشته خواهند شد؟
فکر میکنم تحت فشار سایر اعضای ناتو مخصوصا آمریکایی‌ها، ترکیه به هر حال سرانجام با پیوستن سوئد موافقت خواهد کرد، اما سعی میکنه فعلا ماکسیموم امتیازها رو بگیره، به خاطر اینکه ترکیه فشار بسیار زیادی آورده بود روی سوئدی‌ها برای اینکه تکلیف مخالفان خودش رو، مخصوصا اون اعضای پککه که در سوئد اقامت داشتن یا اصلا کردهای مخالف، کلا مخالفانش که ترکیه اونها رو تروریست میدونه ولی طبق قوانین بین الملل و همینطور قوانین سوئد بهشون امنیت اجازه اقامت در سوئد داده شده، اینها رو تحویل بده. سوئدی ها زیر بار این قضیه نرفتن و احتمالاً هم اونطوری که ترکیه میخواد نخواهند رفت. با این حال یک سری امتیازات دیگر رو دادن. من فکر میکنم که ترکیه احتمالاً تا این حد بسنده میکنه و به زودی با سوئد رو هم خواهیم دید که به ناتو به پیونده، به خاطر اینکه اگر ترکیه بخواد مخالفت‌های سیاسیش رو خیلی جدی بکنه و رسما مانع ورود سوئد بشه به ناتو، اون وقت احتمالا خودش رو در برابر سایر اعضا قرار خواهد داد، یعنی خودش رو به عنوان یک عضو سرکش ناتو معرفی میکنه که فکر نمی‌کنم قصد چنین کاری رو داشته باشه در ریال پولیتیک.
و موضع روسیه چه خواهد بود؟ از امروز دیگه رسما فنلاند عضو ناتو هست و سوئد هم محتمل هست پیوستنش به این پیمان نظامی.
خب روس‌ها از اول با این هم مخالفت کردند، پیام‌های ضد و نقیضی رو مخابره کردند، گفتن که نیروهاشون رو در بخش غربی و شمال غربی، یعنی در واقع در مرز با فنلاند تقویت خواهند کرد، منتها واقعیت اینه که زورشون نرسید به فنلاند و سوئد به خاطر حمایت گسترده‌ای که هم از طرف جامعه جهانی دارن، هم به خصوص به خاطر عضویت در اتحادیه اروپا، به خاطر اینکه اتحادیه اروپا درسته یک پیمان دفاعی نیست اما اعضای اتحادیه در موارد خاص طبق در واقع پیمان نامه‌ای که اتحادیه اروپا بر مبنای ساخته شده به کمک هم دیگه میان. یعنی اگر میخواست به طور جدی، الان که درگیر جنگ با اوکراین هم هست، بیاد به یک دردسر نظامی با فنلاند هم درست بکنه یا با سوئد درست بکنه، احتمالاً دنیا رو در برابر خودش قرار میداد. بنابراین روس‌ها با اینکه موضع منفی دارن نسبت به این مسئله، با اینکه تهدید کردن که نیرو مستقر خواهند کرد در مرزهای خودشون با فنلاند، اما به نظر نمیاد که بخوان کار جدی انجام بدن، به ویژه از امروز به بعد، چون از امروز ظهر به وقت اروپا به بعد در واقع فنلاند یک عضوی از ناتوست و اگر یک قدم هم یک کشور خارجی بیاد وارد خاکش بشه، در واقع خودش رو در برابر ناتو قرار داده.
از کامبیز غفوری، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن فنلاند، میشنیدید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
موج تازه از مسمومیت های مشکوک دختران دانش آموز در ایران پس از پایان تعطیلات نوروزی و همزمان با ماه رمضان بار دیگر بر نگرانی های شهروندان افزوده، آن هم در برهه‌ای که وزارت آموزش و پرورش در دولت ابراهیم رئیسی بار دیگر بدون متولی است. محمد زرقامی از رادیو فردا.
پایان تعطیلات نوروزی آغازی دوباره بر مسمومیت های مشکوک سریالی در ایران، این بار در 95 کیلومتری جنوب شرق ارومیه نقده. مدیر آموزش و پرورش این شهر مختار نعمتی قول پیگیری های لازم از سوی نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی برای شناسایی عوامل این حادثه را داده است. هنوز جوهر قول این مقام مسئول خشک نشده که 37 دانش آموز دختر تبریزی راهی مراکز فوریت های پزشکی می شوند. بوی نامطبوع کلیدواژه همه مسمومیت های مشکوک چند ماه گذشته است. همان چیزی که مختار نعمتی، مدیر آموزش و پرورش نقده، آن را به بوی سوختن لاستیک تشبیه می کند. پیامد این بوی نامطبوع هم حالت تهوع، سردرد و شکم درد برای آنهایی بوده است که در معرضش قرار گرفتند. نمونه آنچه دانش آموزان دختر در دیگر شهرها مانند شهر مذهبی مشهد با آن روبرو شدند.
من یکم تایم چند دقیقه پیش سردرد داشتم و اینا، بعد به خاطر اینکه من با خودم ماسکم برده بودم، مغنمم خیس کردم، در بینیم گرفته بودم، زیاد اونقدر حالم بد نشد، اون بچه‌ها خیلی حالشون بد شده بودش.
ماجرای مسمومیت‌های مشکوک زنجیره‌ای را اولین بار دبیری در شهر قم با رادیو فردا در میان گذاشت. آن هم در زمانی که این موضوع هنوز درباره‌اش صحبتی جدی نشده بود.
من دبیر یکی از هنرستان‌های اطراف قم هستم. دیروز اتفاقی که توی مدرسه ما افتاد این بودش که چند تا دانش آموز زودتر اومده بودن مدرسه و روی دیوار نوشتن زن زندگی آزادی و بعد مدیر فهمیدش و ولی یه سکوت کردش، ولی بعد بچه ها ساعت 8 تا 10 صبح یه کلاسی بودش که آزمایشگاه داشتن و بچه ها وقتی که می رفتن تو آزمایشگاه به مدیر گفتن که بوی خیلی بدی میاد و ما خیلی ترسیدیم. مدیر گفت نه عیبی نداره، شاید از فاضلابه. و بعد بچه ها کم کم توی آزمایشگاه حالشون به هم خورد، حالشون افتادن رو زمین. یه سری از کلاس های دیگه اومدن که اون بچه ها رو جمع جور بکنن، خود اون بچه ها هم همینطور.
از آن تاریخ تا لحظه‌ای که این گزارش رو میشنوید، با وجود دیده شدن علایم مسمومیت در بین دست کم 13,000 دانش آموز دختر، آماری که سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت ایران سال گذشته به دست داد، هنوز کلاف این مسمومیت‌های مشکوک زنجیره‌ای سردرگم مانده است. آنچه مختار نعمتی مدیر آموزش و پرورش نقده از تلاش‌های نظامی و امنیتی برای پیدا کردن عوامل این حوادث می‌گوید، در ماه‌های گذشته خلاصه می‌شود در بازداشت‌های پراکنده که اعتراف‌های متهمانشان که مشخص نیست تحت چه شرایطی صحبت می‌کنند بر گره کور این مسمومیت‌های زنجیره‌ای افزوده است.
فردی که تصویر برداری کرده بود از ناراحتی عزیزان دانش آموزمون و اون رو به شبکه بیگانه ارسال کرده بود مورد شناسایی قرار گرفت و در ادامه با انجام کارهای اطلاعاتی دقیق و با حکم مراجع قضایی این فرد به اضافه 4 همدستش خوشبختانه دستگیر شدند.
این فرد که از کارکنان بیمارستان لار بود به همراه دخترش و همکلاسی‌های او اقدام به تهیه گاز سمی برای بدحال کردن دانش آموزان می‌کردند.
همزمان با موج تازه مسمومیت‌های مشکوک است که یوسف نوری وزیر یکی از پرحاشیه‌ترین وزارتخانه‌های دولت ابراهیم رئیسی آموزش و پرورش بار و بنه‌اش را جمع می‌کند و از این وزارتخانه می‌رود. حرف و حدیث رفتن او با دیرکرد وزارتخانه مطبوعش در پرداخت حقوق و معوقات معلمان 2-3 روزی نقل محافل خبری بوده. اما کمتر کسی موضع‌گیری آقای نوری درباره مسمومیت‌ها را به خاطر دارد.
بیشتر این موضوع تحت الان تحت تاثیر شایعات است. من
از این روز که استعفای یوسف نوری حتی با وجود عذرخواهیش از والدین دانش آموزان با ماجرای مسمومیت‌ها بی ارتباط است. آغاز دوباره این حمله ها نشان می‌دهد که ماه رمضان و ابعاد مذهبی حکومتی آن هم نتوانست جلوی این موج را بگیرد، حتی اگر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آن را جنایت بزرگ و غیر قابل اغماز بنامد. در اسفند ماهی که ایران اوج این حمله های مشکوک مسمومیت‌زا را پشت سر گذاشت، روحانیون منتقد سیاست های دولتی بر نحوه مواجهه حکومت با این موضوع خرده گرفتند. چندی پیش در گفتگویی که با محمدعلی عیاضی از اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم داشتم، این موضوع را با او در میان گذاشتم.
وقتی که حکومت هم بگه که من نقشی ندارم ولی مقابله نکنه، یعنی که این حکومت ناتوان از این که اینا ادعا میکردن که ما میخواییم در سوریه عمل بکنیم برای که جلو داعش رو بگیریم. الان اینجا داعش شده، تولید مصرف شده، کسانی اینه هستن که همین اخافه و همین ترس و وحشت رو تو جامعه ایجاد کردن و بهش باهاش مقابله نمیشود و مردم نمیپذیرن، یعنی قبول نمیکنن که اینها به این مسئله درست برخورد کردن.
با وجود ترسی که والدین دانش آموزان را فرا گرفته است، وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی همچنان از آنها میخواهد تا اجازه ندهند اختلالی در روند آموزش دانش آموزانشان ایجاد شود.
از محمد زرقامی میشنیدیم و بدین ترتیب به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نرم نرمک نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که امروز چهارشنبه 5 آوریل خواهد بود که 44 دقیقه از اون رو پشت سر گذاشتیم. امروز در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی وجدان و شرافت است. وجدان و شرافت. عزیزان، درخواست میکنم که شماره واتساپ رادیو فردا رو حتما به خاطر بسپارید. ارزان میتونید، یا در واقع رایگان میتونید با ما در تماس باشید. 0420-725-97-0000 4-0. پویا، پایدار و پیروز باشید و سرفرازتر از همیشه. خدا نگهدار تک تک شما.